میشه، اینجاست که باید توجهت رو به جای اینکه به اون خودکار بدی از این برداری و به یه چیز دیگه ببری. مثلا لباسی که دکمه داره، لباس طرف مقابل دکمه داره، توجه تو میبری رو دکمه هاش.
درست.
شروع میکنی به شمردن دکمه های، یا توجهت رو میبری به فضای پشتش، هی نگاهت رو برمیگردونی. خب آگاهانه ها، چشم خودت رو از محرک چه کار کردی اینجا برداشتی. به جای اینکه روی فرد خیره بشی به یه قاب عکس یا به یه سطح دیگه یا به یه خط دیگه ای اومدی تمرکز میکنی. درسته. تا وقتی که سیستم عصبی آروم بشه. یه قضیه دیگه ای که وجود داره اینه که وقتی خودت هستی بیایید یک مواجهه تدریجی میکنی. یعنی چی؟ یعنی این که تصویرسازی میکنی، اگر که مثلا من تو محیط قرار گرفتم که یکی اینجوریه، میتونم یواش یواش با خودم چجوری کنار بیام، حواسمو باید بلد باشم پرت بکنم. این تصویرسازی ها یواش یواش به شما کمک میکنه که واکنش های هیجانیتون رو تو موقعیت بتونین کنترل کنین. درست. یه مدیریت فیزیولوژیکی تنش رو داریم، تنفس دیافراگمی. ما تو برنامه هامون همیشه در مورد تنفس دیافراگمی صحبت میکنیم.
بله.
تنفس دیافراگمی این خیلی فوری ترین راه برای فعال کردن سیستم عصبی پاراسمپاتیکه. چرا؟ سیستم عصبی پاراسمپاتیک مسئول آرامش هستش. به محض حس استراب 4 ثانیه دم عمیق و شکمی بگیرید، 7 ثانیه نگهش دارین و 8 ثانیه بازدم تکرار کنید. تکرار این چرخه سیگنال خطر رو در مغز شما خاموش میکنه.
درسته.
ببخشید. و غیر از این ریلکسیشن های عضلانی هست. اینا شاید الان بگین خب من تو اون لحظه، من نمیگم اینا مال اون لحظه نیست. ببین وقتی میگیم ریلکسیشن های عصبی عضلانی، مال اینه که زمانی که تو خونه هستین، تو آلت رست هستین، آرامش دارین، شب موقع خواب حتما ریلکسیشن عضلانی رو انجام بدین، دارین تلویزیون نگاه میکنید، این تنفس دیافراگمی رو انجام بدین. وقتی ذهن ما یاد میگیره که در موقعیت های مختلف تو حالت پاراسمپاتیک آرامش باشه، در زمان مواجهه با استراب
بله.
چون از قبل آموزش دیده، واکنش کمتری رو نشون میده.
درسته.
خب و مسئله بعدیمون اینه که محیطتون رو تغییر میدین، راهکارهای محیطی، تغییر جای نشستنتون، استفاده از موانع دیداری یا تنظیم فضای کاریتون بدون اینکه بخواین احساسش هم یا پنهانکاری بکنین. شما درسته. فکر میکنین اونجا که میشینین نگاهتون به مسائلیه که اذیت میشین، نگاهتون رو خیلی بدون اینکه با تنش باشه یا با حرکتی باشه که طرف مقابلتون بهش بر بخوره، خیلی آروم با یه رفتار منطقی تغییر بده. و یه مسئله دیگه هستش، بیاین یه بازی ذهنی داریم. خب این چجوریه؟ این تکنیک اگه مجبوریم فرد رو ببینیم، تمرکز آزاردهنده رو بیاین بریه به جای اینکه روش خیلی فوکوس بکنید تغییرش بدین. گفتم مثلا بیاین به تعداد دفعاتی که داره پلک میزنه توجه کنید، اون دکمه شمردنه.
بله.
که گفتم
بله
بهتون
فهم.
اون دکمه شمردنه همینه. خب
درسته.
این به ما بهش میگیم یه بازی ذهنی. تک دکمه های پیرنش رو میگه اینکه نگاه داری میکنی، حواستو میده به اینکه چند دفعه این پلک زد.
بله.
اوکی.
درسته.
این کار ذهن تحلیلی شما رو مشغول میکنه و جلوی درگیری احساسی با حرکت اصلی رو میگیره. یکی از دوستامون که گفتن چه زمانی باید به متخصص مراجعه بکنیم، همین الان بهتون میگم. اگرچه که این تکنیکا کمک دهنده هستند، اما باید بدونیم که تو چه مرحله ما نیاز به کمک حرفه‌ای داریم.
بله.
اگر میزوکینسیا باعث شد که از رفتن به مکان‌های عمومی پرجمعیت دوری کنید، مثل رستوران ها، کلاس ها یا حمل و نقل عمومی، یا اگر این حساسیت به صورت مداوم روی روابط کاری و شخصی شما تأثیر منفی گذاشته، حتما با یک روانشناس و یا درمانگر متخصص در زمینه درمان شناختی رفتاری مشورت کنید. درمانگر دوست. میتونه توی بازسازی الگوهای فکری پیرامون این محرک ها به ما کمک بکنه.
بله، حقیقتش الان برای اولین باره که من حس میکنم که مسئلهی که دارم قابل فهم و قابل حله و براش راهکار هست.
خیلی عالی، دقیقا همینطوره. میزکنسیا یک نقص شخصیتی نیست، یک الگوی پردازش عصبیه که با آگاهی و مداخله درست میشه شدت اون رو به طور قابل توجهی کاهش داد.
بله.
خب دوستان عزیز، من یه جنبندی بکنم. نشانه ها رو بدون پیش‌داوری بررسی کردیم، به تشخیص دقیق رسیدیم و مسیر درمانی واقع بینانه ای رو ترسیم کردیم. توی جلسات بعد وارد تمرین های عملی و شخصی سازی شده متناسب با سبک زندگی و فضای دانشگاهی شما میشیم.
خیلی ممنونم. حس میکنم بالاخره یکی زبان این تجربه رو میفهمه و میفهمه که من چه چیزی دارم میگم.
خوشحالم که این احساس فهمیده شدن رو تجربه میکنی. اجازه بده کمی جلوتر بریم و دقیقتر بررسی کنیم که این آرزه چطور با ویژگی‌های شخصیتی و سبک زندگی شما در هم تنیده شده، چون درمان مؤثر بدون در نظر گرفتن این زمینه ها ممکن نیست.
بله، فکر میکنم این موضوع به شخصیت منم خیلی مربوط باشه، چون من آدم کم حرفی هم، از شلوغی به شدت بیزارم و معمولا دوست دارم همه چی منظم و قابل پیشبینی باشه برام.
درسته، این خیلی مهمه. افرادی که درونگرا، تحلیلگرا و دارای تمرکز شناختی بالا هستن، مثل اساتید دانشگاه، معمولا آستانه تحمل پایین تری برای محرکای تکراری و غیر قابل کنترل دارن.
درست.
مغز شما عادت داره روی یک جریان فکری عمیق متمرکز بشه. حرکت یا صدای تکرار شونده مثل یه پارازیت مداوم داره عمل میکنه.
دقیقاً، انگار اون حرکت تمام فضای ذهن منو اشغال میکنه. حتی وقتی سعی میکنم که بی‌توجه باشم نمیتونم.
چون تو مزیکنسیا مسئله بی‌توجه کردن نیست، بلکه توجه ناخواسته و اجباریه. مغز شما اون محرک رو مهمتر از حد واقعیش کندگذاری میکنه، انگار که یه تهدیدی برای نظم ذهنی و تمرکز شماست.
این توضیح باعث میشه که یکم کمتر از خودم عصبانی بشم. همیشه فکر میکردم که یه ضعف اراده دارم، نمیتونم جلوی خودمو بگیرم.
خودسرزنشی یکی از پیامدهای شایع این آرزو است، ولی در واقع مسئله اراده نیست، مسئله سیستم پردازش حسی هیجانیه. حالا اجازه بدین کمی وارد یه لایه عمیق‌تری بشیم. آیا براتون مهمه که محیط اطرافتون قابل پیشبینی و تحت کنترل باشه؟
بله، وقتی همه چیز ساختارمنده من احساس آرامش دارم. بی‌نظمی و رفتارهای تکراری بی هدف خیلی اذیتم میکنه.
توی مزیکنسیا حرکت‌های تکراری معمولاً به این دلیل آزاردهندن که غیر قابل کنترل و غیر قابل توقف به نظر میرسن. مغز تلاش میکنه اونا رو متوقف کنه، وقتی نمیتونه خشم ایجاد میشه. این خشم در واقع واکنش به ناتوانی در کنترل، نه به خود فرد مقابل.
این خیلی به تجربه من میخوره. من از خود آدما ناراحت نیستم، از این ناتوانی که در قطع اون حرکت دارم عصبانی میشم.
دقیقاً، و همین تمایز برای درمان واقعا حیاتی هستش.
بله.
در ادامه درمان چند تا مسیر رو به صورت موازی با هم پیش میریم.
بله.
یک، بازآموزی پاسخ عصبی یا تمرینای خاص. مغز یاد میگیره که هر حرکت تکراری رو به عنوان تهدید کدگذاری نکنه. این کار تدریجیه. کار روی خشم ثانویه، بخش مهمی از رنج شما هستش، نه از محرک بلکه از خشم نسبت به خودتون میاد. ما روی کاهش این خشم ثانویه کار میکنیم. پذیرش فعال به جای مقاومت ذهنی. هرچه بیشتر با خودتون بجنگید که نباید اذیت بشم، واکنش شدیدتر میشه. پذیرش آگاهانه، نه تسلیم شدن، شدت واکنش رو کاهش میده. گفتگوی سازنده کنید با اطرافیان نزدیکتون. یاد میگیرید که بدون شرم یا تنش نیاز خودتون رو بیان کنید. مثلا تو خونه یا محل کار، بدون بچسب زدن به خودتون یا دیگران.
این بخش آخری که فرمودین یکم برام سخته، همیشه فکر میکردم اگه بگم خیلی عجیب به نظر میرسم.
این نگرانی طبیعیه، اما تجربه نشون میده وقتی موضوع علمی و شفاف توضیح داده میشه، اطرافیان همکاری بیشتری نشون میدن.
بله درسته،
این نگرانی طبیعیه. من میخوام بهتون بگم که تجربه نشون میده وقتی که اطرافیان میان با ما همکاری میکنن، یه پنهانکاری معمولا فشار بیشتری رو میاره. وقتی که اونا میتونن با شما همکاری کنن، اینکه شما پنهان میکنی که من دارم عذاب میکشم. یکی از شنونده هامونم گفت همسرم رفتارای تکراری داره و من عصبی میشم. اینم برمیگرده به همینجا که ما باید شفاف صحبت کنیم، این کارت اذیت میکنه. آره، من یک جنبندی دقیق تری که بخوام بکنم اینه که به روشنی بگم میزوکنسیا نشانه ضعف، بدخلقی یا عدم انعطاف پذیری نیست. اغلب در افرادی دیده میشه که ذهن فعال، دقیق و مسئولیت پذیر دارن. درمان قرار نیست شما رو بی حس کنه، بلکه کمک میکنه واکنش ها متناسب تر بشن.
خیلی ممنونم، واقعا برای اولین بار حس میکنم که این ویژگی که دارم بخشی از ساختار مغزمه، نه یه نقص شخصیتی.
و همین نگاه مسیر درمانو هموار میکنه. تو جلسه بعدی تمرین های عملی رو متناسب با فضای کلاس، جلسات دانشگاهی و زندگی خانوادگی شما طراحی میکنیم تا تغییرات واقعی و قابل اجرا باشند.
خیلی ممنونم، این گفتگو خیلی برای من روشن کننده و مفید بود.
خواهش میکنم، هدف ما دقیقا همینه، کاهش رنج. بدون حذف هویت مسیر ادامه داره و قدم به قدم جلو میریم. متشکرم از اینکه در این جلسه تشریف آوردین و امیدوارم که ما تونسته باشیم که به رفع این مشکل به عنوان یک نگرانی کمک بکنیم.
ممنونم از شما،
به امید دیدار در برنامه های بعدی. متشکرم از شنونده های عزیز که وقتتون رو به ما دادید. خدا نگهدار.
رابطه ی هر کدوم از ما با آدم های اطرافمون مثل یک آینه است که روبروی خودمون میگیریم و قسمت هایی از خودمون رو در اون میبینیم. خصلت ها و ویژگی هایی که شاید تا قبل از اومدن اون آدم مخصوص محال بود به چشممون بیاد و ظهور پیدا کنه. شاید ما آدم ها بتونیم به اندازه آدم هایی که به زندگیمون وارد میشن پنجره های تازه در خودمون پیدا کنیم، ابعاد جدید از خودمون و روایت نو برای زیستن و تعریف متفاوتی از خودمون. شاید میل به رابطه با دنیا و آدم‌های اطرافمون از همین روایت و قصه تازه میاد، قصه‌ای که هر کدوممون برای خودمون تعریف می‌کنیم، اما هر بار از زبان یک راوی متفاوت. تا فردا ساعت 10 صبح با من بگو. خدا نگهدار.
جشنواره رسانه‌ای صبح با محوریت رسانه و نظم نوین جهانی در دو بخش اصلی و ویژه فلسطین مبتنی بر ارزشمندی هویت‌های محلی و منطقه‌ای، معنویت، اصالت خانواده، مقاومت و استکبار ستیزی در قالب‌های متنوع چند رسانه‌ای و مکتوب به همراه جوایز ویژه از جمله جایزه ویژه سحر امامی برای اصحاب رسانه که با شجاعت مثال زدنی حقیقت را روایت می کنند. جایزه ویژه بریکس برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای در ارتقای همگرایی بین کشورهای عضو. جایزه ویژه 1500 سال میلاد پیامبر مکرم اسلام صلوات الله علیه برای بهترین اثر یا ابتکار رسانه‌ای. اردیبهشت 1405، مهلت ارسال آثار اول بهمن ماه 1404. برای کسب اطلاعات بیشتر به وبسایت جشنواره صبح مراجعه فرمایید. چهارمین جشنواره رسانه‌ای صبح.
رادیو سلامت. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز. نشانی اینترنتی رادیو سلامت www.radiosalamat.ir. رادیو سلامت.
یه اول مثل ایران، مثل ایرانی.
آباد آباد ایران، آباد ایران ایران.
حالا برام بخونیم.
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه.
به نام خدای مهربان، خدای کلمه و موسیقی و شعر. سلام بر همراهان جان که واژه را با موسیقی دلخیش پیوند می‌زنند. اینجا قاب واژه. زیبایی زبان فارسی در موسیقی نهفته در واژگانش است، در ظرافت ترکیب کلمه با جمله، در بال پرواز استعاره ها و در نگین های درخشان ادب. ساختار این زبان همچون قالی ایرانی هزار نقش و نگار دارد و هر رشتش به دست نسلی دوخته شده است که دلبسته زیبایی بودند. فد
آموزه.
زبان شامل مجموعه ای از صداها، نشانه ها و نمادهای نوشتاریه. استفاده از زبان بخشی از هویت اجتماعی انسان هاست. زبان از بخش های مهم هر فرهنگ و ابزاری برای حفظ و انتقال سنت ها و ارزش های یک جامعه در طول تاریخه. زبان پویاست، چرا که همیشه در حال تغییر، تکامل و انطباق با نیازهای کاربران اونه. به همین دلیل زبان امروزی ما با زبان گذشتگانمون تفاوت‌هایی داره. به طور کلی تفاوت‌های زبانی از نمودهای بارز تنوع فرهنگی جوامع انسانی در سر تا سر جهانه. گویی زبان یک قوم اساره تجربه‌های زیستی جامعه انسانی طی هزاران هزار سال و نمودی از جوهری فرهنگی اوناست. این البته فقط مختص زبان‌ها نیست، در واقع میشه گویش‌های مختلف و هم مشمول این تعریف دونست.
آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز می‌خوایم درباره دو کلمه شدن و گردیدن با هم صحبت بکنیم که در جملات چگونه باید به کار ببریم، در چه جاهایی از شدن استفاده بکنیم و در چه جملاتی از گردیدن استفاده بکنیم. گردیدن و گشتن در زبان فارسی در جایی به کار میره که مراد در اون نشون دادن تغییر و دگرگونی در چیزی و از حالی به حالی گشتن در اون چیز باشه. وقتی که میگیم شهر ویران گردید، یعنی اینکه پیش از اون شهر آباد بوده، یا وقتی میگیم که کتاب ترجمه گشت یعنی پیش از اون به زبان دیگری بوده است. در این موارد میتوان البته از فعل شدن نیز استفاده کرد، ولی توجه داشته باشیم که هرگاه نشان دادن تغییر و دگرگونی در چیزی مراد نباشه نمیتوانیم از فعل گشتن استفاده بکنیم و حتما باید از شدن استفاده کرد. نمیتوانیم بگوییم مداد پیدا گردید، چرا که نادرسته و در مداد تغییری ایجاد نشده. باید بگیم که مداد پیدا شد.
پاسداشت زبان فارسی تنها یک وظیفه نیست، یک عشق است. هر بار که در گفتگوهای روزانه من از واژه‌های فارسی بهره می‌گیریم، گامی برمی‌داریم در نگهداری این میراث کهن. هر درود به جای سلام، هر سپاس به جای مرسی، نشان آن است که ما قدر گوهر زبان خود را می‌دانیم. نوواژگان.
با خواهرم رفته بودیم خرید که یه دفعه چشمش خورد به یه فروشگاهی که داخلش پر بود از انواع و اقسام لوازم رایانه‌ای و گوشی‌های همراه. با آه و افسوس گفت وای داداش نگاه کن ببین چقدر لپتاپ اینجاست، اون نقره‌ای رو ببین، من عاشق اونم ولی خیلی گرونه. بعد یهو عین آهن ربا کشیده شد داخل فروشگاه و اصلا نذاشت من بگم خواهر من لپتاپ چیه. یهو به خودم اومدم دیدم که داره با آقای فروشنده درباره قیمت و امکاناتش صحبت میکنه و آقا هم داره میگه که بله این لپتاپ آخرین نسل از حیث سخت افزار و نرم افزاره. که من یهو عین مرد عنکبوتی پریدم وسط گفتم خواهر من، آقای محترم، لپتاپ نه ای بابا، برای خودتون میبرین و میدوزین، لپتاپ کلمه غلطیه، باید بگین رایانه کیفی. هر دو یه نگاهی به من کردن و سری از روی تعجب تکون دادن که یعنی بله درست میگی. خلاصه که آقا گفتن امکان خرید قسطی هم وجود داره و ما هین این که داشتیم خرید و انجام میدادیم همونجا به خودم یادآوری کردم که چقدر خوب میشه اگه همگی زین پس به جای استفاده از کلمه لپتاپ از واژه جایگزین اون یعنی رایانه کیفی استفاده کنیم تا به زبان مادریمون احترام بیشتری بذاریم.
زبان فارسی این امانت ارزشمند میراثی است که نسل به نسل به دست ما رسیده است. اهمیت آن زمانی بیشتر می شود که حماسه سرای ایران باستان فردوسی می گوید عجم را با آن بها داده و قدر و قیمت بخشیده است. ادب نوش.
به نام خدا و سلام. شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. دوستای خوبم، بهتره بدونید که اگر ه کسره در آخر جمله بود، حتما باید از ا آخر تنها استفاده بکنیم. مثلا وقتی میگیم اسم پسرش آراده، استفاده از ا آخر تنها کاملا درست و به جای، چون آراده در پایان جمله اومده و به صورت کتابی اون میشه اسم پسرش آراد است. پس مسلماً اگر بنویسیم اسم پسرش آراده و به جای ا آخر تنها ا کسره بذاریم، صورت غلط نوشتاری ماست و متاسفانه بسیار بسیار میبینیم که در فضای مجازی رایجه. پس آراده چون معنی آراد است رو میده، ما کاملاً میتونیم از ا آخر تنها در پایان این جمله استفاده بکنیم. امیدوارم که با دونستن این نکات همگی درست بنویسیم.
سپاس که با ما در قاب واژه همراه بودید. درود بر فردوسی بزرگ که با شاهنامه اش جان زبان پارسی را زنده نگاه داشت. بدرود.
فارسی بگوییم.
سلام. در برنامه‌های فارسی بگوییم بارها گفته‌ایم که در زبان فارسی برای جمع بستن کلمات دو شیوه وجود دارد. جمع بستن با الف و نون مثل بزرگ که می‌شود بزرگان و جمع بستن با ها مثل پنجره که می‌شود پنجره‌ها. یکی از شیوه‌های نادرست جمع بستن کلمات که در زبان فارسی رایج شده است استفاده از جات در آخر واژه هاست، مثل کارخانه که میگویند کارخانه جات. این شیوه جمع بستن کلمات بازمانده عصر صفویان و قاجاریان است و با جمع بستن نادرست کلمات با الف و ت چندان توفیری ندارد. به جای کارخانه جات بهتر است بگوییم کارخانه ها. فارسی بیاندیشیم، فارسی بگوییم.
یک، شش، دو.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
همچون پری افسونگری داری دیوانه رویت منم، چه خواهی دگر از من؟ سرگشته کویت منم، نداری خبر از من؟ هر شب که مه بر آسمان گردد ایان دامن کشان، گویم به او رازه نمان که با من چه ها کردی، به جانم جفا کردی. هم جان و هم جانانه ای، اما در دل بری افسانه ای، اما هم باز من بیگانه ای، اما آزردم خواهی چرا تو اینا گل زیبا، آزردم خواهی چرا تو ای آفت دل ها. عاشق کشی شوخی فسونکاری، شیرین لبی اما دل آزاری، با ما سر جور و جفا داری، می سوزم از هجران تو، نترسی ز آه من، دست من و دامان تو چه باشد گناه من. دارم ز تو نامه روان شدی به دل شوری به جان می سوزم از سوزه نهان ز جانم چه می خواهی نگاهی به من گاهی.
مشهد حالا میزبان شهر فرش و شهر لوازم خانگی است. قیمت‌های بی‌رقیب و